وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء ملك يوم الدين. به آستان مقدس و منور نازنین زهرای اطهر، وجود مقدس و منور سید الشهدا علیه السلام، دوستان محبت کنید، صلواتی برسید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یادشون بخیر، بزرگترها، پدر بزرگها، مادر بزرگها، وقتی قرآن میخوندند و میخواستن نشون کنن که تا کجا خوندن، گاهی پر طاووس میگذاشتن وسط قرآن. هیچ کس پر کلاغ نمیگذاشت، برگ گل میگذاشتن، کسی خار نمیگذاشت. چرا؟ چون قرآن زیباست، اون چیزی که میخواد با قرآن همراه بشه باید اونم زیبا باشه، باید اونم یک بها و ارزشی داشته باشه. سید الشهدا قرآن، هر کسی بخواد تو دل سید الشهدا جا بگیره، بخواد در کنار او باشه، همراه او باشه، باید از جنس خودش باشه، باید یه زیبایی هایی برای خودش دست و پا کنه. این کبوتر بازها وقتی میخوان یه کبوتری که تو هوا داره میره پایینش بکشن چیکار میکنن؟ یه کبوتر دست میگیرن، اون کبوتر به هوای این کبوتر پایین. گفت کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز. امام حسین مرغ باغ ملکوته به قول حافظ. هر کس بخواد این رو متوجه خودش بکنه باید یه چیزی از جنس خودش در دستش باشه. امام حسین اهل معرفته، هر کسی از خودش معرفت نشون بده امام حسین بهش توجه میکنه. هر که باشه، هر چه باشه. شما ببینید وقتی که حبیب ابن مظاهر، اون پیر مرد محاسن سفید 80 ساله، غرق خون توی صحنه کربلا افتاده، حضرت وقتی که اون رو میبینه جمله‌ای که بیان میکنه همینه: لقد کنت فاضلا. حبیب، تو آدم فاضلی بودی، یعنی اگر الان کنار منی، اگر من کنار تو هستم، اگر این شرافت و قداست پیدا کردی همینجوری پیدا نکردی، تو فضیلتی داشتی که الان اینجا هستی. فضیلت حبیب چی بود؟ این بود که اهل معرفت بود. معرفت حبیب یه حقیقتی بود که سید الشهدا در اون دعوتنامه‌ای که براش فرستاد چندین بار تو همون نامه کوتاه اما خیلی بلند یادآور شد. وقتی این دعوتنامه رسید به دست همسر حبیب، میدونید همسر حبیبم مثل خودش اهل معرفت بود. چند روز قبلش وقتی حبیب از در وارد شد، چادر خودش رو داد به حبیب. حبیب گفت چیکارش کنم؟ گفت سر کن. گفت برای چی؟ گفت تو زنی، مرد نیستی. گفت چرا؟ گفت حسین ابن علی توی صحرای کربلاست، اما تو ادعای مردی و مردانگی داری و اینجا بیخیال هیچ توجه نمی کنی. گفت واقعش بخوای من قراره برم، اگرم تا حالا به تو نگفتم ترسم از این بود که تو به همسایه ها بگی بالاخره به گوش اونایی که نباید برسه برسه و مانع رفتنم بشه. همسرش خیلی خوشحال شد. چند روز بعد در زدن، همسر حبیب رفت در رو باز کرد، یه نامه آورده بودن. نگاه کردید از حسین ابن علی هست. تا نامه رو دید گفت فدای این نام و این نامه، داد به حبیب. متن خیلی زیبایی داره نامه. نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم، از حسین ابن علی به فقیه گرانقدر حبیب ابن مظاهر. امام حسین داره بهش میگه فقیه، یعنی تو آدم فهمیده ای هستی، تو آدم با معرفتی هستی. از حسین ابن علی به فقیه گرانقدر حبیب ابن مظاهر. اما بعد حبیب تو نزدیکی ما به رسول خدا را نیک می‌دانی، تو بهتر و بیشتر از دیگران ما را می‌شناسی، تو مرد فطرت و غیرتی، خودت را از ما دریغ نکن. جدم رسول خدا قدردان تو خواهد بود، یعنی من جبران میکنم. حبیب بیا با ما همراه شو، چون راه به رفیق خوش. بیا تا مونس هم، یار هم، غمخوار هم باش. انیس جان، غم فرسوده بیمار هم باش. دوای هم، شفای هم، برای هم، فدای هم، دل هم، جان هم، جانان هم، دلدار هم باش. حبیب نامه رو بوسید، ادب کرد، احترام کرد، از خانه زد بیرون. میدونید این روزها بازار کوفه خیلی شلوغه، مغازه های آهنگری شب و روز مشغولن، ازدحام عجیبی، مردم صف کشیدن، یکی شمشیر تیز میکنه، یکی نیزه خودش رو، یکی خنجر خودش رو. حبیب وقتی این صحنه رو میبینه بغض گلوش میگیره، گریه میکنه، میگه خدایا این همه تجهیزات، این همه سلاح برای کی؟ در برابر چند نفر؟ راه خودش رو میگیره، مغازه عطاری میرسه، یه مقدار رنگ سیاه میگیره. اون مرد عطار بهش میگه تو این بازار آشفته تو دنبال رنگ کردن موی خودت هستی؟ میگه تو کار خودت کن. رنگو میگیره، همینجور که داره میره دستش میلرزه، رنگ از دستش میفته، خم میشه، برمیداره. همینجوری که داره میره، مسلم ابن بوسجه میاد. همدیگه رو که میبینن با چشمهاشون با هم حرف میزنن، هر دو گریه میکنن. به مسلم میگه مسلم، این رنگ ها رو خریدم تا محاسنم رو سیاه کنم و در سپاه حسین مثل یک پیر مرد جلوه نکنم. اول طلوع آفتاب میشه، از خانه بیرون میزنه، به غلامش میگه تو برای همیشه آزاد، برو. آدم وقتی با معرفت شد، با معرفت ها دورش جمع میشن. غلامش هم خیلی با معرفت بود، گفت به خدا قسم اگر بگذارم تنها بری، من هم با خودت ببر. دستگاه امام حسین یه دستگاهیه که آقا و بنده نمیشناسه. توی این دستگاه همه با هم برابره. بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشین. میگه باشه بریم. وقتی وارد صحرای کربلا میشه، سید الشهدا همین که گرد سوار رو میبینه خودش به استقبال میره. حبیب از مرکب پایین میاد، روی پای سید الشهدا میفته. زینب داخل کجاوز پرده کجاوز رو کنار بزنه، میگه این سوار کی بود که آمد؟ میگن حبیب ابن مظاهر بود. تبسم میکنه. میگه سلام من رو به حبیب برسونید. میان به حبیب میگن که زینب دختر امیرالمؤمنین به شما سلام میفرسته. میگن حبیب روی خاک میفته، مشتی خاک بر میداره، به سر میریزه. من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، لطف ها میکنی خاک درت تاج سرم. ببینید اینا همش معرفته دیگه. زینب به هر کسی که سلام نمیکنه، به کسی سلام میکنه که معرفت داشته باشه. اصلا معرفت تو همین درگیری ها و سختی ها و مشکلات معلوم میشه کی معرفت داره کی نداره. خیلی ها جوان بودن نیومدن، یه پیرمرد 80 سال است آمده، خیلی معرفت میخواد. چون معرفت داره با امام حسین جوش میخوره. ما هم اگر اهل معرفت بشیم جوش میخوره. بس کردم این معرفت رو باید به دست آورد. اما از چشمه خودش، چشمه معرفت کجاست؟ خود سید الشهدا که به رایگان اون چه که ما باید از معرفت کسب بکنیم در ضمن دعای عرفه بیان کرد. امشب هم فرازی رو براتون بخونم و معنا بکنم. البته مرحوم شیخ عباس رو می نقل میکنه، میگه سید الشهدا وقتی به این جای عرفه رسید و خواست این فرازها رو بگه، شروع به گریه کرد. یعنی این حرفها با اشکهای سید الشهدا آغشته شد. یه شمع کی اشک میریزه؟ وقتی که روشن باشه. انسان وقتی روشن شد اهل اشک میشه. این صریح آیه قرآنه، ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرف الحق. میگه هر کس حق رو شناخت اهل اشک میشه، اهل گریه میشه. ترا اعینهم تفیض من الدمع. امام حسین اهل معرفته، پس اهل اشکم هست. از این فرازها رو با اشک میگم. فرمود فسعدنی، خدایا منو خوشبخت کن. یعنی خدایا من بیچارم، من بدبختم. ببینید شما اگه به یه بیچاره بگی، بیچاره بهش بر میخوره. ولی میگه خدایا من بیچارم، وسعدنی، بیا تو منو خوشبخت. هیچ کس نمیتونه منو خوشبخت کنه جز تو. شما یه سر به این دادگاهی طلاق بزنی، چقدر مراجعه است. تمام اینهایی که الان آمدن پای میز طلاق، یه روزی به هم وعده خوشبختی میدادن، میگفتن ما هم دیگر رو خوشبخت میکنیم. دیدید که نکرده. تنها کسی که میتواند تو این عالم انسان رو خوشبخت کنه، سید الشهدا میگه، فقط خداست. این یکی از معرفت‌هایی است که سید الشهدا در اختیار ما میگذاره. میگه هیچ چیز، هیچ کس نمیتوانه شما رو خوشبخت کنه جز خدا. وسعدنی، خدایا خوشبختم کن به تقواک، با تقوای خودت. تقوا رو بد معنا میکنه تو این قرآن ها، هم خیلی غلط معنا میکنن. اتقوا الله معنا میکنن از خدا بترسید. میگه خدا ترس داره. خدا که خودش میگه من رحمانم، من رحیمم، من یغفر الذنوب، جمیعا هستم. هرچه بارت سنگین باشه من پاک میکنم. نه تنها پاک میکنم، تبدیلش هم میکنم. یعنی اگر شما هزار جنایت هم کرده باشی، اگر برگردی، نه فقط این هزار جنایت رو پاک میکنم، بلکه به جاش پاداش هم مینویسم، کار خیرم مینویسم. یک همچنین موجودی اصلا جا دارد ازش بترسه؟ نه. تقوا وقتی میگیم از خدا بترس، یعنی بترس که یک همچین خدایی رو از دست بدی. خدایی که دریای کرمه، خدایی که دریای لطفه، خدایی که دریای رحمته. اگر این از دست بدی چی میخوای برداری؟ من در عجبم ز گل فروشان کیشان، به هزان چه فروشان چه خواهند خرید. خدا گل عالمه، تو خدا رو بخوای بدی چی میخوای برداری؟ پس بیا بترس از دست دادن او، مبادا که خدا رو از دست بدی. ترست از این بابت باشه، غم خدا رو داشته باش. تو اگه غم خدا رو داشته باشی، تمام غمها از بین میره. حافظ چقدر زیبا میگفت، گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرای. گفتم خدایا من غم تو رو دارم، غصه تو رو دارم، ترس از دست دادن تو رو دارم. گفت پس من بهت بشارت بدم، تمام غمهات سر میاد، دیگه بیغم میشی. این غم مقدمه شادیه. شاد شو از غم که خود دام لقاست. اگر یه همچه غمی آمد تو زندگیت، بدون دیگه تو با تمام شادیهای عالم ملاقات خواهی کرد. بس ادنی به تقوای خدایا، با تقوای خودت منو خوشبخت کن. البته در یه جای دیگری از همین دعای عرفه داره، وسعدنا به طاعتک، خدایا ما را با طاعت خودت خوشبخت کن. یعنی اون چیزی که آدم رو خوشبخت میکنه طاعت توست، بندگی توست. البته طاعتی که خدا از انسان میخواد یه طاعت 100% و محض میخواد. ما متاسفانه همچه اطاعتی رو نداریم، گاهی داریم گاهی نداریم، در بعضی زمینه ها داریم در بعضی زمینه ها نداریم. خدا طاعت محض میخواد. خدا میگه یا 100 یا هیچ، یا دلتو 100% به من بده یا 100% از من بگیر. دل چیزی نیست که بخوای نصفش کاری نصفش به من بدی نصفش به دیگرم. مثل توپ، شما توپ دیگه نمیتونی نصفش کنی، نصفش به این تیم بدی نصفش به اون تیم بدی. وقتی نصف شد دیگه توپ نیست. دل هم همینطوره، دل 100% یا به من بده یا به شیطان بده. این بازی فوتبال لازم نیست شما تمام دستات به توپ بخوره تا هند بشه، کافیه نوک انگشتت به یه گوشه توپ بخوره تمامه، چه همش بخوره چه نوک انگشت بخوره، مگه غیر از اینه؟ دستگاه خدا هم همینطوره. لازم نیست یه خانم تمام زلفشو بیرون پریشون بکنه تا بی‌حجاب بشه، کافیه یه تار مو بیرون باشه. یک گاف صندوق لازم نیست 4 تا باز باشه، کافیه 1 سانت باز باشه. هیچ فرقی با هم نداره، در هر صورت بازه. اینه که خدا میگه اگه طاعت میکنی 100% باید طاعت کنی، باید دلت خالی بکنی فقط برا من. شما همین امشب که میری خانه بخون، خواهر کوچکی که داری، برادر کوچکی که داری، یک کاغذی که روش نوشتی بهش بده، بگو رو این مشق بنویس. این از شما نمیخنده؟ بر نوشته هیچ بنویسد کسی؟ کسی رو کاغذ نوشته مینویسه؟ یا نهال کاردن در مقرسی. یک کشاور جایی که نهال کاشتن دوباره همونجا نهال میکاره، بزن میتونه بکاره تو همون نقطه. تخم کارد موضعی که کشته نیست، کاغذی جویت که آن بنوشته نیست. ای برادر موضع ناکشته باش، کاغذ اسپید نابنوشته باش. بیا یه کاغذ سفیدی کنین دلت، وقتی سفید شد خالی شد از دیگران، و خدا میاد تو این مشق میکنه با زیباترین خطی که داره، سرخط زندگی تو مینویسه، خط مشق زندگی تو خودش برات تعیین میکنه، فقط به شرطی که این دل خالی بشه تا او وارد بشه. به علی علیه السلام گفتن چی شد که علی شدی؟ یک جمله گفت، کنت بوابا لقلبی، گفت من دربان دلم بودم. همین که حافظم میگفت پاسبان حرم دل شده هم، شب همه شب تا جز اندیشه او در دل خود نگذار. و من دل خودم رو پاسبانی کردم. این دل مثل کندوی عسله، کندوهای عسل دیدید؟ اینا یه ملکه دارن، گلها رو بو میکشن وقتی وارد میشن، رو هر گلی حق ندارن بنشینن، فقط روی گلهای خوشبو باید نشسته باشن. اگر نشسته باشن راه میدن، اگر نشسته نباشن همونجا قیتیشون میکنن، نه که بیرونشون میاندازن، همونجا کارشون رو تمام میکنن. علی علیه السلام میگه من با دلم یک همچین رفتاری داشتم، هر فکری رو اجازه ندادم. چرا؟ چون خدا وارد همچین دلی نخواهد شد. بس ادنا به طاعتک. بعد می فرماد اللهم اوسع علی من رزقك الحلال، خدایا روزی حلال بهم بده. روزی حلال. چون روزی حرام دقیقا مثل هیزم تره. قرآن میگه دل فؤاده، فؤاد یعنی اجاق. شما هیزم تر رو بگذاری توی اجاق دود میکن، دود که کرد جلو دید میگیره. الان اگر اینجا پر از دود بشه دیگه این چراغ هم کاری از دست شد نمیاد، چشم چشم دیگه نمیبینه. چرا روز عاشورا کنار حسین ابن علی بودن؟ حسین ابن علی چراغ دیگه، مصباح الهداست دیگه. چرا این چراغ رو دیدن اما ندیدن؟ خودش فرمود، به امام سجاد فرمود، وقتی پرسید بابا اینا چرا با ما اینجوری رفتار میکنن، فرمود ملعت بطونهم من الحرام. علتش اینه که شکمهای اینها پر از لقمه های حرام. میگه خدایا لقمه های حلال به من بده. وقتی این لقمه حلال که آمد، انسان نسبت به چیزهای حلال حساسیت نشون میده، از چیزهای حرام راحت فاصله میگیره. شما وسط یه مش پنبه یه قطعه آهن بگذار، از کنار چوبها عبورش بده، بهترین چوبها، زیباترین چوبها، راحت عبور میکنه، هیچ جاذبه براش نداره. اما اگر کنار یک آهن رو با ولو فرسوده بگذاره براش جاذبه داره. لقمه هم همینطور، وقتی آمد تو شکم آدم، انسان وقتی کنار گناه میگذره براش هیچ جاذبه ای نداره، راحت میتونه عبور کنه. اما وقتی به یه تکیه میرسه، وقتی به یک هیئت میرسه، وقتی به یک مناسبت میرسه، براش جاذبه داره، همون جاذبه اون رو میکشونه، کششی درش ایجاد میکنه. اینه که سید الشهدا میفرماد خدایا اللهم اوسع علی من رزقک الحلال، خدایا روزی حلال رو در اختیار من قرار بده. چرا؟ چون اگر برکت هست با حلاله. حرام ممکنه زیاد باشه اما برکت نداره. مال حرام دقیقا مثل این پشمک برقی ها دیدید، فقط حجم داره، همش یه لقمه است. اما مال حلال نه، مثل یه بذره، یه بذره کوچیک. گردو شما ببین چقدر حجم داره. گردو وقتی کاشته میشه، میشه درخت تنومند و تنابری. یه مثال خیلی ساده من برای شما بزنم. شما ببینید در بین حیوانات این سگها سالی چند تا زاد و ولد میکنن؟ 6 تا، 7 تا. گوسفندها سالی 1-2 تا. از جهت عقلی بخوایم با هم حساب کتاب بکنیم، تعداد کدوم باید بیشتر باشه؟ تعداد کدوم باید کمتر باشه؟ ولی تعداد کدوم بیشتره؟ تعداد کدوم کمتره؟ شما به عمرت یه گله سگ ندیدی، همه تا دلت بخواد گله های گوسفندی. در هر ثانیه ای از شبانه روز میلیون ها گوسفند رزرو میشه. این خدا در طبیعت داره نشون میده، میگه ببین سگ نجسه، چون نجسه من برکت رو ازش گرفتم. گوسفند طاهره، طیبه، حلاله، چون حلاله من بهش برکت داده. یک کسی میبینی ماهانه درآمد کمی داره اما برکت داره، 200 تومن 300 تومن درآمد داره، یکی هم 1 میلیون 2 میلیون داره، واقعا در عمل که نگاه میکنی این 200 تومن برکت همون 1 میلیون داره، 2 میلیون داره. گاهی میره تو بازار یه جنسی میخره، میاد رفقا بهش میگن چند خریدی؟ مثلا میگه 50 تومن. طرف میگه من حاضرم 100 تومن همین الان حاضر بخرم. یعنی 50 تومن کار 100,000 تومن میکن. از اون طرف اونی که اهل مال حرامه میره یه جنسی میخره، میگه چند خریدی؟ میگه 100 تومن. میگه من 20 تومن هم نمیخرم، چون برکت نداره. این دیگه تو زندگی همه تون اتفاق افتاده و دیدید. خدا میگه من برکت رو در مال حلال قرار ده. کم باشه حلال باشه. اینه که سید الشهدا این رو با گریه داره از خدا میخواد. اللهم اوسع علی من رزق کل حلال. خوب عرض من بیش از این طولانی نشه. یا رحمت الله الواسعه، یا باب نجات الامه، یا مظلوم یا حسین. مرحوم علامه بحرالعلوم نقل میکنه، میگه یه وقتی داشتم میرفتم کربلا.